چی نداشت، جایگاهی نداشت. بر اونا بعد از اینکه آقای بن حمام اومد و یه ساختار سازمان جدیدی اومدن در نظاممندی باشگاه‌های آسیا ایجاد بکنن که نزدیک بکنن فوتبال آسیا رو به فوتبال اروپا، اومدن یه سری الزاماتی گذاشتن مثل کلاب لایسنسینگ که در واقع باشگاه بعد می‌بودن یه لایسنسی می‌گرفتن، و به محضی که این کلاب لایسنسینگ ما در کشور ما مطرح شد، ما در واقع یک کلاب لایسنسینگ فیک رو به اونا ارائه کردیم به عنوان اون واقعیت موجود که واقعیت نبود
و اصلا روی کاغذ باشگاه،
بله، یه باشگاه رفت یه باشگاه رفت یه مؤسسه خصوصی ثبت کرد، بعد همه باشگاه گفتن این نمیشه یه کپی ازش بدیم ما بزنیم، یه کپی زدن اسم خودشون نوشتن و این شد در واقع کاری که برای باشگاه ما انجام شد. هنوزم که هنوزم من خودم دو دوره نمایندگان مجلس از من خواستن که در این دوره اصلا گفتم نمیرم، از من دوستان خواستن میگفتم نمیام چون اثری نداره، ما رو میبرن یه مدت وقتو میذارن، آخرش هم به انتخابات نزدیک میشن، بحث‌های تیم ملی و نمیدونم مسائل مختلف و اینها. اصل قضیه که اصل واقعا یک نیاز کشور به این هست که تفکر حاکم بشه. ما الان میایم از مجاری مختلف، از طریق نمایندگان مجلس، از طریق دولت مردان، از طریق مسئولین حکومتی، بحث راجع به این میشه که آقا چرا در برادر پول اضافه خرج میشه.
یه سوالی دارم، اینو گفتین یادم اومد، چرا همیشه آخر مجلس ها که میشه، آخر 4 ساله دوره مجلس که میشه، دوستان یاد فوتبال میفتن و قانون جامعه باشگاهداری، چون دوباره الان بحثش داره توی مجلس میشه که آی باشگاه ها رو قانونمند بکنیم.
دلیلش اینه شما در آذربایجان شرقی از شما میپرسن مدیر عامل مثلا فرض کنید تراکتور سازی که حالا الان مدیران نداره سرپرست داره، اگه بپرسید مثلا میگن که آقای الیاسیه، درسته؟
بله.
حالا شما رئیس آموزش پرورشی شما میدونید کیه؟
قطعا نمیدونم.
استاندارش میشناسی؟
استاندارش رو چون باشون چند بار تلفنی صحبت
کردم. اون در واقع رئیس جهادش میشناسی؟
نه.
نمیدونم رئیس بازرگانیش میشناسی؟
اصلا من میخوام بگم چند تا آقای زنوزی چند تا کارخونه داره و تا قبل از این که تراکتور رو بخره یا مثلا حالا قبل ترش ماشین سازی که حالا اسمش گسترده
کسی نمیشناختش
بود بخره رو چند نفر میشناخت؟
بله. به عنوان یه صنعتگر و یه آدم آنترپرنور و کارآفرین خب میشناختم، ولی وقتی میاد موضوع فوتبال مطرح میشه خیلی علاقمندی زیاد میشه، به ویژه کسایی که به تبلیغات نیاز دارن، کسایی که دوست دارن برن تو حوزه انتخاباتی صحبت بکنن، اونا که تو فوتبال فعالتر بودن راهشون نزدیکتره. ما داشتیم چهرهای ورزشی که در کنار نمایندگان مجلس رفتن و برای رای گیریشون کار کردن و خود بنده هم خیلی موارد به مراجعه شده که آقا بیاین فلان حوزه برای این کاندیدا صحبت کنیم، برای اون کاندیدا صحبت کنیم، همچین مباحث مطرح بود. ولی میخوام اینو، من صحبتم اینجا بود که ما به این موضوع به صورت سطحی میپردازیم، ولی وقت کافی، انرژی کافی، تمرکز کافی برای اینکه بیاییم برای یک بار بگیم اصلا ما این کشورمون برای فوتبالش چه نیازی داره. ما اصلا هر چیزی رو تو کشورمون نیاز داریم باید یه متر داشتیم. مثلا میگیم آقا یه دبیر کل در فدراسیون فوتبال میخواییم باید یه متر داشته شیم، بر اساس این متر این آدم میتونه تو این جایگاه قرار بگیره. یه دونه مدیر عامل می‌خوایم داشته باشی، بعد میگم بر اساس این متر این آدم میتونه باشه. یه رئیس دپارتمان بین‌الملل، یه رئیس کمیته مسابقات، یه رئیس نمیدونم مربیان، هر آموزش، هر چیزی که ما می‌خوایم، دپارتمان‌های مختلف، داوری، میگیم آقا چگونه است که مثلا ما از آقای ایکس می‌رسیم به آقای ایگرگ، همین جوری اتفاقی، شانسی، رندومی، اسامی می‌ریزیم توی مثلا قوطی در تکون میدیم، یه اسم در میاریم، یا هر کی زودتر بیاد تو اتاق اون پست میگیره.
میخوام یه سوال بپرسم منتها یه نفسی تازه بکنیم برگردیم. نگاه نظام مدیریتی ایران به فوتبال چیه و نگاه مدیران ما به فوتبال چگونه است؟ آیا این ارتباط دو سویه است یا اینکه حالا میگیم که یه ورزشی علاهده باشه؟ تازه بکنیم این بحث رو با شما پی میگیریم.
خصوصا در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت بکنم. ببینین ما داریم صحبت می‌کنیم در مورد کیفیت لیگ و اینکه پرسپولیس تیم خوبی نبود. بله درست، پرسپولیس کیفیت سال‌های قبل رو نداشت. اینکه دلایل قهرمانیش چیه؟ می‌تونیم تو مدیریت باشگاه، نه مدیریت کلان باشگاه، تو مدیریت مربی باشگاه. ببینین تمام مشکلاتی رو که تیم‌های دیگه لیگ داشتن پرسپولیس هم داشت. ولی آیا آقای برانکو رو دیدیم که از مشکلات بگه؟ همیشه مشکلات رو به قول معروف پشت پرده با سران باشگاه صحبت میکرد، ولی تقابل با رسانه‌ها و هواداران همیشه امید میداد و به بازیکناش انگه. پس مدیریت شامل مربی تیم فنی هم میشه. این که ما مدیریت رو فقط مدیران عامل و سرپرستی و اینا بدونیم درست نیست. امیدوارم که یه روزی برسه که تیم ها سرمایه گذاری کنن روی مربیان این چنینی. ممنونم، خداحافظ.
خب خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. آقای درودگر، اون پرسش من رو اگر موافق باشید در موردش صحبت بکنیم، این که نظام مدیریتی ایران از فوتبال چه میخواهد و نگاه مدیران فوتبالی ما به مدیران بالادستیشون چگونه است؟
ببین، نظام مدیریتی ما از فوتبالی چی نمیخواهد؟ فوتبال داره برگزار میشه و تمام مجموعه فوتبال داره به پیش میره بر اساس یک در واقع فرصت‌های اتفاقی، چه در زمینه استعدادیابی چه در زمینه برگزاری مسابقات. خیلی از خود شما می‌بینید که بعضی از برگزاری مسابقات ما حاصل یه سری اتفاقای خاصه که به نظر من باید به صورت عمومی ما بیایم به دنبال این باشیم که تفکر رو حاکم کنیم و قانون رو. ما حالا جا داره از جناب آقای قنبرزاده اینجا تشکر کنم. توی این 7-8 سالی که من ایشون رو میشناسم، ایشون توی چه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، چه در هیئت رئیسه سازمانی، چه در باشگاه نفت، اومدن یه سری الگوهای در واقع مدیریتی رو در خصوص هزینه کردن، در خصوص توجه به اساسنامه، توجه به مقررات کشور، قانون مدنی، مالیات، اینا اومدن در فوتبال یه مقدار مطرح کردن. قبل از اون
قرار بود بیاد روی خطای قرضاده، نمیدونم چه گذشته بر ایشون که متاسفانه تلفنشون رو پاسخ نمیدن. امیدوارم آقای قنبرزاده اگر صدای ما رو میشنوید، خدمت شما عرض بکنم که تشریف بیارید روی خط و بتونیم کنار شما باشیم، صدای شما رو بشنویم، در مورد این بحثا بتونید به ما کمک بکنید، چون خب حالا یه قول و قراری گذاشته بودیم باهاشون، منتها آدم خوشقولی هم هستند معمولا آقای قنبرزاده. این که چه اتفاقی افتاده رو نمیدونم، ببخشید صحبتتون.
البته من بهتون بگم که اون موبایل قبلیشون فعال نیست. موبایل
نه، من با تلفن جدیدشون باهاشون صحبت کردم.
بله بله، آره. خدمت رو عرض کنم که ما مرکز قانونگذاری کشورمون مجلس محترم شورای اسلامیه. ما الان ببینیم که کمیسیون ورزش ما مستقیما در ارتباط با کمیسیون فرهنگی، علارغمی که خودش یه پدیده اجتماعیه که اصلا موضوع فرهنگی نیست. بعضی مواقع ببینیم که از فوتبال ما درخواستایی میشه که مثلا در حوزه فرهنگ میان فوتبال رو بازخواست میکنن، باشگاه رو بازخواست میکنن، که اصلا پاسخگو اتفاقات فرهنگی باشگاه و مدیریت‌های باشگاه ها نیستن. دستگاه فرهنگی کشور که بودجه چندین هزار میلیاردی درشونه، اونا باید توی این حوزه پاسخگو باشن. ببین، فوتبال ما زمانی میتونه موفق باشه. اولا AFC الان بر اساس همین نظاممندی کلاب لایسنسینگ داره ما رو به سمتی میبره که تمام این مقررات رو رعایت کنیم، یعنی مجامعمون تشکیل بشه، هر سال در واقع حسابرسی بشه، حسابمون، موارد مالیمون تکمیل بشه، بودجهمون پیش بینی بشه، هیئت مدیره کارشناسی باشن و نقش داشته باشن در سرنوشت باشگاه، مدیر عامل ها خودشون مکلف بدونن. اما مسئله بزرگی که وجود داره مسئله انتخابات. یه سرمربی مثل آقای برانکو که میاد تیمش سه بار قهرمان میشه، یکی از عوامل موفقیتش انتخاب به جای بازیکنه. حتی شما میبینید بعضی مواقع بهترین بازیکناشو به خاطر اینکه اون هارمونی تیمی و اون کاراکتر شخصیت باشگاهی رو زیر سوال میبرن رو از باشگاه دور میکنه، با این که بهشون نیاز داره.
سال گذشته توی اوج محرومیت ها شاید جدولی و اینجور موارد و پنجره بسته نقل و انتقال ها خیلی راحت از بازیکن هایی که میخواستن برن گذشت.
بقیه ببینید ایشون یه مدلیه دیگه، یه مدلی که ما تو نظام مدیریتی ما میتونیم تعریف کنیم. ایشون یه سری شاخص برای خودش داره، ما باید افراد رو بر اساس شاخص انتخاب کنیم، ما نباید بر اساس سلیقه شخصی افراد رو دفع یا جذب کنیم، نباید به واسطه ارتباطایی که با افراد داریم یا بدمون میاد خوشمون میاد. من تو کارم واقعا اینو بهتون بگم، خیلی از آدما بودن منو آزار میدادن ولی خیلی به من کمک میکردن، حفظشون میکردن، همیشه حفظ، چون اینا به دانایی من اضافه میکردن، اینا به توانایی من اضافه میکردن، اینا به موفقیت تشکیلات من کمک میکردن. الان ما باید بیایم به دنبال شاخص باشیم، مجلس محترم شورای اسلامی باید بیاد یه در واقع قوانینی مصوب کنه که حالا فدراسیون فوتبال شاید نتونست این کار انجام بده و باشگاه‌ها شاید تمکین نکردن، یا سازمان دولتی و مؤسساتی که الان فوتبال رو دارن صنعتی هستن تمکین نکردن، بیان در مجلس بگن آقا مدیران باشگاه باید چه شاخصی داشته باشن اگه می‌خوایم نظام باشگاهیمون درست بشه. اگه ما در مربیگری لایسنس ای و بی و سی داریم که یه دونه مربی که پرو لایسنس داره میتونه در سرمربی تیم لیگ حرفه‌ای ما باشه و اونا که لیگ مدرک آ یا بی و سی دارن تعریف شده کجاها میتونن قرار بگیرن، این چرا برای مدیریت ها که مدیریت ها عوامل مؤثرتری هستن در نظام باشگاهداری چرا تعریف نشه؟ چرا یه کسی که اصلا زبان انگلیسی نمیدونه باید بتونه مدیر بشه؟ چون مثلا من اومدم مترجم آوردم، یه نامه از فیفا اومد، مترجم من به عمد اومد یه چیزی ترجمه کرد، میشه چیزی که برای جوزه میفته و چندین میلیارد باشگاه پرسپولیس میره به ضرر میشه. و اگر من تو نظام بازاریابی اطلاعات نداشته باشم نمیتونم برای باشگاهم درآمد ایجاد کنم، خب من چگونه میتونم باشگاه مدیریت کنم؟ مدیریت این نیست که فقط شما نامه نگاری کنی بشینی هر روز از هیئت فوتبال برای نامه بیاد یا از فدراسیون فوتبال سازمان لیگ نامه بیاد نامه ها رو پاسخ بدی. مدیریت اینه که سازمانت رو بهره ور کنی، یعنی مدیر باشگاه لیگ برتر یا باشگاه فوتبال در هر رده ای اولین وظیفه‌اش اینه که از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببره، یعنی سازمانش رو بهره ور کنه. ما ببینیم چند تا از ماها میتونیم، ما الان خیلی مدیرای خوبی داریم، من باید اشاره کنم که در بین مدیرانی که الان وجود دارن خیلیشون واقعا مدیران قابلی هستن و دارن خوب کار میکنن، ولی باز ما پارامترهایی که باید داشته باشیم و تدوین شده باشه نداریم. مثلا ما الان فرض کنیم تو در وزارت محترم ورزش و جوانان بیایم ببینیم که خب مثلا می باشگاه پرسپولیس رو میخوایم به یه گروهی بدیم، هیئت مدیره رو میچینیم، مدیران رو معرفی میکنیم، بعد میگیم شما به کارتون انجام بدید. حالا این سنخیت افراد الان، حالا مثلا من باشگاه استقلال دیدم آقای کامران منزوی اومده، آقای سعادتمند داوودی اومده، آقای خدمتتون عرض کنم که میشاد ماجدی، اینا کسایی هستن که واقعا فوتبال استقلال رو میتونم بهش کمک کنم. تو پرسپولیس هم حالا خود حضور آقای جعفر کاشانی، به ویژه دوست عزیزمون جناب رغبتی، آقای نبی، اینا مثلا اومدن، به نظر من این انتخاب انتخابی مطلوبیه. الان من خودم واقعا وقتی این آدم اومدن تو پرسپولیس استقلال احساس کردم همه اینا سرد و گرم فوتبال چشیدن.
میدونید تصویر خیلی از ماها از اعضای هیئت مدیره فرقی نمیکنه، توی باشگاه ورزشی باشه، توی یک شرکت باشه، توی یک مؤسسه باشه، هر جایی که این شکلیه نمیدونم تصویر خوبی نیست.
قبلا آخه میشه جو مثلا نماینده مجلس و رئیس دفتر رو
این که حالا مثلا میان میشنن دور هم دیگه موز میخورن، نمیدونم یه چایی میخورن،
آقای نبی، آقای رغبتی، آقای جعفر کاشانی، اینا حالا یا مثلا این آقای ماجدی، آقای سعادتمند داوودی، آقای منزوی، اینه کسی که شب و روز با فوتبال زندگی کردن. حالا نفر چهارم دو تا باشگاه یادم رفت اسمشون، چه قضاوت کنم.
اون طرف های خلیل زادن توی استقلال
از چیکار است؟
از اعضای هیئت مدیره باشگاهن که حالا گویا کار اقتصادی میکردن. منم حالا خدمتشون ارادت نداشتم، آقای شهریار خلیل زاده اگر اشتباه نکنم. این طرف هم که آقای رغبتی، آقای جعفر کاشانی، آقای نبی و آقای خدمت شما عرض بکنم که یکی دیگه از دوستانم بود، حالا
زهرمون نیست دیگه،
حالا سریع سعی میکنیم که یادمون بیاد و
میخوام بگم خب اینا الان به نظر من آدم باید این انتخاب خوب در واقع نمره خوبی بده، چون اینا همشون تو بخشای مختلف اجرایی فوتبال فعال بودن و در واقع کمک میکردن به گردش چرخ فوتبال کشور. حالا تو باشگاه دیگه هم آیا واقعا اینجوری هست؟ مثلا شما الان بیاین ببینین که هیئت مدیره زبان اصفهان، هیئت مدیره مثلا باشگاه دیگه میتونن کمک کنن به مدیر عاملش. خب سعید آذری
عرب خودشون بودن، آقای جعفر کاشانی عذرخواهی میکنم، آقای رغبتی، آقای سید مهرداد هاشمی و آقای محمد،
آقای مهرداد هاشمی هم خیلی خوبه،
محمد نبی.
اگه همون سید مهرداد هاشمیه که در باشگاه سایپا بود تشریف داشتن،
فکر میکنم
فوق العاده نیروی خوبی هستن و فوق العاده آدم اثرگذاری هستن. در یه دوره خیلی خیلی ما با هم ارتباط خوبی داشتیم، ما یه دوره با هم دیگه تعریف کردیم، دوره مدیریت باشگاه، که تو اون دوره میرفتیم سازمان مدیریت دولتی، سیلابس‌های درسی هم تدوین شده بود با دکتر حیدری. قرار بود که مدیران باشگاه برن اونجا آموزش ببینن، که مدیرانمون اون موقع توی یکی از این NGO ها زیاد علاقه نداشتن برن و متر بشن. به هر حال به نظرم باید اینجوری انتخاب بشه، باید افرادی که به فوتبال میتونن کمک کنن، به ورزش میتونن کمک کنن. بعدم یه چیزی، من اینجا واقعا جای یه مطلبی رو ورزشمون خالی ببینم. ببینی توجه وزارت ورزش و جوانان، توجه سانه ها، توجه مسئولین، توجه ورزش باید به سه ورزش مادر کشور بیشتر بشه. ما باید به شنا، ژیمناستیک و دو میدانی توجه بیشتری کنیم.
بله.
اثراتش رو مستقیما در تمام رشته ها میبینیم. یعنی اگر ما امکانات، سخت افزار و نرم افزار و فدراسیون های این سه رشته ورزشی رو بتونیم توسعه بدیم، شکوفا کنیم، مطمئن باشید نقش و نتیجهش مستقیما در تمامی مدال‌های المپیک ما خودش نشون خواهد داد. این چیزی که من با مطالعه‌ای که خودم در این کشورها کردم، که تعداد جمعیتشون اندکه ولی مدال‌های المپیکشون زیاده، بهش رسیدم. تمام اینها به ویژه اون کشورها که در اروپای شرقی بودن، ژیمناستیک، شنا و دو میدانی جزو برنامه‌های اصلی درسی بچه‌ها در اوقات فراغتشون بود. یعنی اینا هر هفته 3 ساعت این ورزش‌ها رو به طور دائم سن 12 سالگی انجام می‌دادن. بعد 12 سالگی به بعدم می‌رفتن زیر نظر مشاورین، رشته‌های ورزشی خاص خودشون رو به صورت آماتور بگیریم کردن و نزدیک به مدارج دانشگاهی دیگه حرفه‌ای می‌تونستن وارد عمل بشن.
بله.
که اینجا جای این هم من فکر کردم که لازمه که بشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. بگذارید مهمان ارجمند دیگری هم به ما اضافه بشن و بحث رو بیشتر و مفصلتر ادامه بدیم. اما حضور شما عرض بکنم، همونطوری که وعده کرده بودیم در مورد داوری هم می‌خوایم صحبت بکنیم و آقای خسروی، علی خسروی عزیز هم همین حالا به ما اضافه شدن توی استودیو. آقای خسروی سلام به شما، عصر شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنون حسین آقای شریفی، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم تاتشو قبول باشه و امیدوارم که در پایان لیگ بتونیم با یه بحث خوب داوری بحث منصفانه. البته جناب آقای دکتر درودگر اینجا هستن که خودشون، من به عنوان یک مدیر خوب ورزشی قبول دارم و همیشه حس میکنم که الان اگه سقم سیاره باشه آقای درودگر به زودی تو فوتبال ایران یا تو فوتبال آسیا بر میگردن با یک کار خیلی خوب، پست خیلی خوب، و اینکه ایشون واقعا تو بحث داوری هم به نظر من هم صاحب نظر هستن و میتونن به ما کمک کنن و شاهد خیلی قضايا بودن از نزدیک.
حالا قرار شد یه
چه اتفاقاتی افتاده،
خاطره ای رو هم حسین
بابا گفت
جالبیه.
آقای خسروی یه دوره‌ای که من تو اف سی بودم ایشون حاضر شرایطی بودن که مثلا جام جهانی،
بله،
بعد خب ایشون داده نشده بود و من با آقای فاروق‌بزرگ تماس گرفتم و گفتم که آقای فاروق‌بزرگ چطور از اسمشون گذشتید؟ اینشون سبب داوریشه، این کارا رو کرده، تو مسابقه جام جهانی جوانان قضاوت کرده، المپیک رفته. ایشون گفت وقتی اومدی اف سی حتما با هم همدیگر میبینید. من رفتم اف سی و گفتم آقای بفهمیم چرا اون موقع تلفنی نتونستیم بگیم. یه کمد وا کرد، دیدم توش نزدیک 200 تا نوار ویدیو
هست.
گفتم اینا چیه؟ گفت والا این کوبلای داوری که میان اینجا، مثلا یه کوبل میاد میخواد یه کوبل دیگر بزنه، فیلم میارن میگن نیا کن اینقدر اشتباه داشته، همینجور اشتباه های همکارانش به ما میدن به جای که همگرایی کنن از هم دیگه حمایت کنن یه همچین کاریم. این خاطره بود که من داشتم و آقای خسروی موقع خیلی مورد لطف بعضی داورا بودن.
البته آقای
اون فیلم ها همش که مال آقای خسروی
نه ولی بود زیاد داشت
خبر رو نگفت به خاطر اینکه جالب اینه که من یه چیزی اون زمان گفتم من لیسانسیه‌ای هستم که سر کلاس دیپلم ها میشینم. خب من کمک داور بودم، بر اساس یک اتفاق در تاجیکستان پیش آقای صالحی سوتی زدم، آقای صالحی خوشش اومد، در مشهد اومدیم، آقای مهندس مصطفی رفتن، آقای مهندس صفای فرنی اومدن، آقای صالحی شد رئیس کمیته داوران. ایشون دیگه نشه من سوت بزنم، گفت من
پرچم بزنم
سوت کمک وایستم، گفت من اصلا دیگه قبول نمیکنم، شما باید سوت بزنید. پشت سرش آقای نظری اومد، اونم دو تا سوت داد، گفت اصلا نه. بعد این خیلی جالب بود، خب من گیر کرده بودم، میرفتم خارج از کشور کمک میکردم. بعد خب یواش یواش دیگه شدم چه جوری بازی پخش زنده زیرا نور بزن، یعنی ساعت 6 بعد از تو آزادی، بعد اون داورایی که من کمکشون بودم ایشون میشناسه شدن ساعت 3 زیر آفتاب تو شیرودی بزن. خب میدونید ماها یه ذره حسود نیستیم دیگه، ما داورا اصلا حسود نیستیم، اصلا خیلی چشه دیدن همو داریم، خیلی دوست داریم همدیگر رو. مثلا آقای فقانی کوچکتر حرکتی تو جام جهانی میکرد سریع برای من 5 تا داور علی آقا دیدی اشتباه کرد علی آقا، یا خود آقای فنایی تو جام جهانی یادم بازی سوئیس با رومانی آفساید بازی داد از آلن سوتر، حداقل 20 نفر اون موقع آقا حسین مصاحبه کردن فنایی اشتباه کرد، ما چقدر دیگه رو دوست داریم. یعنی واقعا دوست دارم. بعد تو خودتون شریعت من چیکار باید میکردم به من؟ بعد هر موقعم که میرفتم مسابقه جهانی واقعا جز دو سه تا اولشون بودم و کاندیدای جام جهانی بودم. بعد آقای دورگر دیگه گفت دیگه امروز بعد دیگه برای اولین بار تو پخش زنده گفت که فیلمای آقای خسروی رو میبردن خارج، میگفتن آقا ایشون داوره، کمک داوری بلد نیست. ما هم جام جهانی انتخاب نشد
آقا، ولی بعدش نسل واقعا خوبی در داوری ما اومد، دوستای خیلی خوب، آقای سعید مظفرزاده، آقای مسعود مرادی، آقای منبینی، خیلی از دوستان که خوب بودن، آقای ترکی، همشون قابل احترام. من خیلی واقعا از داوری کشورم اگه بخوام بگم داوریمون خیلی خوب پیشرفت کرد به نظر من. آقای فقانی که خودش یکی از چهرهای در واقع شاخص و نخبه ورزش کشورمونه، همه این عزیزان باعث افتخار آبروی کشور ما شد.
حالا در مورد بحث داوری میخوایم صحبت بکنیم، اگر مسعود مرادی هم بیاد روی خط تلفن حتما با او گفتگو خواهیم کرد، منتها تلفنش اشغال همچنان و بچه‌ها دارن تلاش می‌کنن که باشون بتونیم صحبت بکنیم. و ما آقای قمبرزاده رو هم در ادامه خواهیم داشت که تلفنی به جمع ما اضافه میشن و بحث‌ها رو پیش خواهیم بود. یه چند مورد تلفن بشنوید.
به نظر این جانب تا زمانی که فوتبال ما از بخش دولتی جدا نشه و به بخش خصوصی واگذار نشه، کیفیت فوتبال ما از اینی که هست بهتر نخواهد شد. متأسفانه الان فوتبال ما وسیله شده برای تعداد افراد خاص تا بتونن از بیت المال پول دسترسی داشته باشن. پولایی که واقعا از بیت المال برای این فوتبال پرداخت میشه حساب کتابی نداره. تنها راه بهبود وضعیت موجود خصوصی سازی فوتبال و حرفه‌ای شدن بخش‌های پایه فوتبال است. عمودی هستم از ارومیه. خداحافظ.
بعدم از همین فردا که لیگ تموم شده باید فدراسیون فوتبال به وزارت ورزش و توسعه اماکن ورزشی شرکت توسعه با هم جلسه بذارن و اقدام بکنن برای فصل بعد که دیگه مشکلات این فصل نداشته باشیم، از حاشیه‌ها، از نواقص، صندلی‌ها رو شماره گذاری کنن. یه چیزای ابتدایی که تو الان همه دنیا دیگه اصلا حل شده و دوربین امنیتی رو اضافه کنن که بتونن تماشاگرا رو کنترل کنن و بتونن بیروشی رو هر کی سر جای خودش بشینه بعد همین افرا بعد شروع کنن. یکی هم یه کمیته انضباطی و قوانینش رو تجدید نظر کنه، قوانین سختگیری‌تر بذاره برای مربیانی که اول فصل میام قبل از مسابقه میام صحبت بکنن یا بعد مسابقه یا بازیکنان که با داور به داور اختیار بیشتری بده، به باشگاه‌ها تذکر بده که اینقدر دراز نکنن و جرایم سنگین‌تری بذاره، جرایم مالی بیشتری. حالا یه تعهدی برای فصلات بکنن که فصلات دیگه شاهد این مشکلات این فاجعه ها نباشه. واسه باز مجید محمدی از تهران.
یه پیشنهاد دارم به مدیران باشگاه ها و مربیان باشگاه ها برای اینکه جلوگیری بشه از اعتراض بازیکن ها به داور. بازیکنی که به داور اعتراض میکنه سر خطایی که گرفته شده باید هم جریمه مالی بشه هم یک هفته رو نیمکت بشینه بازش نده. اگر اینجور اقدام بکنن 100% نتیجه میگیریم، هیچ بازیکنی اعتراض نمیکنه. خیلی ممنون، متشکرم.
۹۱۳ ۹۲۶ نوشتن آقای خسروی ارادت خاصی بهتون دارم سلام، ولی چرا در مورد گل سالم استقلال و نفت میخواستید هر جوری شده گل استقلال رو مردود حساب بکنید؟ آقای خانم کرمی از شهر کرد این پیام رو فرستادن. آقای علی، آقای خسروی، شما در واقع میخوام بحث رو باهاتون این شکلی آغاز بکنم که اشتباه داوری رو اگر بخوایم نگاه بکنیم توی دنیا هست و توی این چند روز گذشته هم خودتون از این اشتباه داوری اتفاقا با اینکه نه سوت میزدید نه پرچم دستتون بود نه ترکیب کمیته داوران رو شما چیدید نه ترکیب داوران هفته رو کوبلها رو میچیدید ولی بی نصیب نموندین.
بله، خب اول جواب این دوست عزیزمون رو میدم که ببینید ما به عنوان کارشناس داوری نمیخوام ریا کنم ولی الان که اومدم اینجا نشستم وضو دارم. من اعتقاد دارم کسی که اعتقاد داره به این مسائل همیشه باید با مردم رو راست بشه. من فکر میکنم بعضی از کارشناسای داوری ما پوپولیستی نظر میدن و به منم بعضیشون گفتن که شما پوپولیست باش، یعنی اونی که مردم میخوان نظر بده. حداقل تو این هفته گذشته دیدم آی درودگر 20 سال من دارم از کارشناسای داوری یاد میگیرم که اگه دوربینی پشت دروازه پشت خط طولی پشت خط عرضی نبود نظر نده. برای کارشناسای داوری سوال میکنم از وسط زمین شما چجوری گل تشخیص دادید؟ من نگفتم، الانم دارم میگم، نمیگم گل نیست، نمیگم گل هست. من اونجایی که آقای الوندی کمک داور قرار داشت دوربین نبود. خود این کارشناسای داوری به ما یاد دادن از دهه 50-60 که آقا اگه دوربین نیست بگو نظر کمک داور. منم گفتم کمک داور با ما تماس گرفته، گفته من اوت نگرفتم، آفساید نگرفتم. و تو بس بیرون اومده. خب این حجمه، من واقعا مسئولم، یعنی من چی رو من انجام دادم؟ من آفساید گرفتم با پنالتی.
حالا میخوام اینو بپرسم،
خیلی جالبه به من چه مربوطه.
میخوام به این نقطه برسم که اشتباه داوری همه جا هست
دیگه،
توی دنیا وجود داره، بدتر از اشتباهات داوری ما هم وجود داره، ولی یه اتفاقی میفته اون اشتباه داوری بدل به بحران نمیشه. ما توی 3-4 هفته پایانی واقعا باید بگیم فوتبالمون دچار بحران بله. شد.
بله، الان من واقعا سوال میکنم این مدیران، تمام مدیران هیئت مدیره، آیا تا حالا نمیدونم آقای درودگر باز میتونه تیمدار بوده، تو بحث فرهنگی و اجتماعی آیا کاری انجام دادن؟ آیا الان این بحران ها بعد از مسابقه کاپیتان های تیم، مربی های تیم، بازیکان های تیم، هواداران تیم به وجود میارن، آیا غیر از این که خود تیم میاد یک بیانیه ای میده این بحران رو تشدید میکنه تا حالا کاری انجام داده؟ چند درصد تیم‌های ما از داوری ضرر کردن و چند درصد از تیم